بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. عرض سلام و ادب خدمت شما منتظران بقیت الله العظم، مهدی دوستان، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. اگر خاطر شریفتون باشه، چند جلسه ایست که ورود پیدا کردیم به وظایف و تکالیف منتظران و در ابتدا تکالیف و وظایف کلی رو مطرح کردیم و بعد وارد مبحث وظایف شخصی منتظران شدیم و چند نکته رو در جلسات گذشته عرض کردیم در مورد امور شخصی، اجتماعی، سیاسی، حوزه امنیت اقتصادی. و در این جلسه هم آخرین موضوع در این بحث رو، یعنی وظایف شخصی که اختصاص پیدا میکنه به حوزه امنیت اجتماعی، رو انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم. عنایت دارید که این تکالیف و وظایف رو بر اساس دعای معروف مهدوی داریم تقدیم حضورتون میکنیم و انشاءالله نکاتی که تقدیم میشه به عمل در بیاد. این به عمل در اومدن خیلی مهم هست. اون دعای معروف اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، اینو که انشاءالله مضامینش رو بفهمیم و به عمل در بیاریم انشاءالله. منبع ما هم همچنان کتاب امام مهدی موجود موعود از آثار علامه جوادی آملی است. ایشون در بحث وظایف شخصی منتظران حوزه امنیت اجتماعی رو بر اساس دعای شریف اللهم ارزقنا توفیق الطاعه اینگونه مطرح میکنن که تأمین امنیت اجتماعی اخلاقی جامعه اسلامی برایند عمل به چند وظیفه هست که 6 وظیفه مهم رو در این دعای شریف برای ما مطرح کردند. پس تأمین امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه اسلامی یکی از وظایف منتظران هست. جامعه‌ای که دارای امنیت اجتماعی باشه و امنیت اخلاقی، ببین چه جامعه جالب و زیبایی خواهد بود. خب تأمین این امنیت چگونه به دست میاد؟ 6 وظیفه مهم رو اگر ما عمل کنیم به صورت شخصی در این مسیر قرار میگیریم، بستر برای تأمین امنیت اجتماعی اخلاقی فراهم میشه. در تفکر مهدوی، مهدویون، منتظران، منتظر این که دیگران براشون تغییر ایجاد کنند نمی نشینند، بلکه خودشون حرکت می کنند. در جامعه مهدوی افراد نقش دارن و باید نقش خودشون رو ایفا بکنن، وظیفه دارن، تکلیف دارن. به همین خاطر وظایف شخصی برای ما معرفی شده در قسمت‌های مختلف، در حوزه اقتصادی، در امور سیاسی و این اجتماعی، که اینجا هم صحبت در حوزه امنیت اجتماعی است. خب امنیت یک مقوله بسیار مهم هست، بسیار مهم، مخصوصا امنیت اجتماعی. اگر امنیت اجتماعی به هم بریزه، جامعه ناامن بشه، مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد و بستر برای جامعه مهدوی فراهم نمیشه. جامعه مهدوی باید از امنیت اجتماعی اخلاقی برخوردار باشه. خب این چگونه به دست میاد؟ بنشینیم که مسئولین، بنشینیم که حکومت برای ما این کار رو بکنه؟ بله، اونها وظایفی دارن، باید وظایفشون انجام بدن، ولی الان صحبت در مورد اونها نیست. ما چه وظیفه ای داریم؟ ما چه کار کنیم؟ آیا ما هم وظیفه ای داریم؟ تکلیفی داریم؟ رسالتی داریم؟ آیا ما هم نقشی داریم؟ آیا ما هم باید کاری کنیم؟ بله. اینکه عرض کردم باید واقعاً به این دعای شریف توجه ویژه داشته باشیم و جزء دعاهایی باشه که هر روز میخونیم و مرورش میکنیم، به این خاطر از که ما رو به حرکت در میاره، ما رو با وظایفمون آشنا میکنه. مسئله امنیت اجتماعی اخلاقی از مسائل مهمی است که تأمینش از برایند عمل به 6 وظیفه به دست میاد. این وظایف رو دقت کنید که در این دعای شریف ذکر شده، خوب دقت کنید که وظایف شخصی ما هست، تک تک ما باید این رو انجام بدیم، وگرنه مدعی هستیم، فقط دم از مهدویت میزنیم، فقط دم از امام زمان میزنیم. خیلی فرق داره این که شما عملا مهدوی باشی یا مدعی مهدویت باشی، واقعا منتظر باشی یا در حرف منتظر باشی. اون 6 وظیفه رو خوب دقت بفرمایید. 1. رعایت حقوق دیگران. اینا جزء وظایف شخصی است، اصلا کار به حکومت نداره. حکومت انجام بده یا نده، دولت انجام بده یا نده، دیگران انجام بدن یا ندن، وقتی میگیم وظایف شخصی، حتی اگر هیچ کسی انجام نده باز از گردن ما ساقط نمیشه، ما باید انجام بدیم. حتی اگر در جمعی قرار بگیریم که هیچ کسی حقوق دیگران رو رعایت نمی کنه، دلیل نمیشه که ما هم همرنگ اونها بشیم، باز ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم، یعنی باید حقوق دیگران رو رعایت کنیم. پس 1. رعایت حقوق دیگران، این موضوع مهم یا این وظیفه مهم با 2 عنوان در دعای شریف اللهم ارزقنا توفیق الطاعه مطرح شده. 1 یا بگیم الف با این مقدمه این موضوع رو مطرح میکنیم. الف، ضایع کردن یا ادا نکردن حقوق صاحبان حق معنای حقیقی ظلمه. میتونیم این گونه بگیم، بگیم این موضوع مهم، این وظیفه مهم، یعنی رعایت حقوق دیگران در قالب دوری از ظلم مطرح شده در این دعای شریف. چگونه من حقوق دیگران رو رعایت کنم؟ این دعای شریف میفرماید باید مراقب باشی، باید مراقبه داشته باشی که ظلم رو در جمیع مراتبش انجام ندی، از ظلم در جمیع مراتبش دوری کنی، و این جزء وظایف منتظران هست. وکفف ایدینا عن الظلم، دستتو تربیت کنی. حالا منظور از ایدینا صرفا دست نیست، یعنی نیروهای خودت رو، قدرت خودت رو، توانمندی خودت رو. اگر زورت میرسه به کسی ظلم نکن، دلیل نمیشه که تو اگر توانمندتری، اگر قدرت داری، اگر برتری داری ظلم کنی. ظلم مراتبی داره، باید از ظلم دوری کرد. الف، دوری از ظلم، وکفف ایدینا عن الظلم، و 2 یا ب، عن السرقه، رعایت حقوق دیگران با 2 عنوان، وکفف ایدینا عن الظلم، عنوان دوم، و سرقه، یعنی وکفف ایدینا عن السرقه، ظلم و سرقت نکنیم. حالا اینا چقدر مهمه که جزء وظایف منتظران قرار گرفته در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی. تعریف ظلم رو و تعریف سرقت رو که بدونیم بیشتر متوجه میشیم، شناخت بیشتری پیدا میکنیم، به اهمیت موضوع بیشتر پی میبریم. ظلم چیه؟ حقیقت ظلم، تعریف ظلم، ضایع کردن یا ادا نکردن حقوق صاحبان حق. بالاخره مردم در جامعه حق و حقوقی دارن، حق امنیت، حق آسایش، استراحت و حقوق مختلفی دیگه، مثل حقوق شهروندی. امروز تحت عنوان حقوق شهروندی از اون نام میبرن. البته در حقوق شهروندی، اون تعریفی که در حقوق شهروندی میشه، دیگه کاری به معرفتش ندارن، میگن تو این گونه باش. خیلی باید مراقب باشیم که وقتی ما وارد حقوق شهروندی میشیم به عنوان صرفا یک شهروند اینها رو رعایت نکنیم، بلکه به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک کسی که در مدعی مهدویت هست و در جامعه مهدوی داره زندگی میکنه، با این هدف حقوق شهروندی رو رعایت بکنه. نیت خیلی مهمه. اون چیزی که امروز معمولا شهرداری ها کتاب هایی رو تحت عنوان حقوق شهروندی ارائه میدن و روی اون مانور میدن، اون حقوقی که برای انسان تعریف میکنن، اکثر این حقوق ریشه در تفکر غربی داره، ریشه در تفکر انسان محوری داره، نه خدا محوری. خروجیش یکیه، این هر دوتا یک کار رو میگن بکنید. ببینید در دین اسلام به ما میگه حقوق دیگران رو رعایت کن. میفرماید انسانها، دیگران، حتی حقوق حیوانات، دیگران حقوقی دارن، حق و حقوقی دارن، تو باید یک، حقوق اینها رو ضایع نکنی، یک، و دو، حقوقشون رو بهشون بپردازی، یعنی رعایت کنی. و اگر این کار رو نکنی میشه ظلم. ضایع کردن یا ادا نکردن حقوق دیگران معنای حقیقی ظلم هست. بنابراین ما ببینیم در اسلام، در جامعه مهدوی، حقوق دیگران، حقوق شهروندی کاملا مد نظر هست و رعایت نکردن حقوق شهروندی میشه ظلم. و در دعاها به ما گفتن یکی از وظایف شخصی منتظران این است که ظلم نکنی. وکفف ایدینا عن الظلم. ظلم با همه مراتبش، حالا خواه ظلم در حق خودت باشه به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، یا در حق دیگران باشه، از حقوق الهی باشه یا از حقوق مخلوقات باشه، اون حق مادی باشه یا معنوی باشه، همه این حقوق باید رعایت بشه. و ضایع کردن و ادا نکردن این حقوق میشه ظلم. اما در معماری شهری وقتی که این مضامین مهم رو میخوان مطرح کنن، حقوق شهروندی رو میخوان مطرح کنن، اونجا دیگه کاری به ظلم و کاری به خدا و این مسائل ندارن، کاری به مهدویت ندارن. میگه تو به عنوان یک انسان این رعایت کن، همین، جامعه انسانی باید اینو رعایت کنه، ربطی نداره که اگه رعایت نکردی میشه ظلم. میگه اگه رعایت نکردی تو شهروند خوبی نیستی. این کجا؟ اون تعریفی که در جامعه دینی صورت میگیره، در تفکر مهدوی صورت میگیره، اون کجا؟ پس تعریف ظلم مشخص شد، ضایع کردن یا ادا نکردن حقوق دیگران، حالا این حقوق چه شخصی باشه، حقوق خودت باشه یا دیگران، این حقوق الهی باشه یا مادی باشه، الهی باشه یا مربوط به مخلوقات باشه، مادی باشه یا معنوی باشه، فرقی نداره. اگر اینها رو رعایت نکنی میشه ظلم. و یکی از وظایف شخصی منتظران این هست، برای تأمین امنیت اجتماعی جامعه، که این حقوق رو رعایت بکنه. وکفف ایدینا عن الظلم. خب وقتی از خدا میخوای باید عمل کنی دیگه، عمل کن، توی مسیر باید قرار بگیریم. بنابراین در جامعه مهدوی تک تک افراد، تک تک اعضا وظیفه شخصی دارن که ظلم نکنند. وکفف ایدینا عن الظلم. این تعریف ظلم. حساب کنید شما اگه واقعا همین کسانی که مدعی مهدویت هستن، همین کسانی که دم از امام زمان میزنن، اینا رو رعایت بکنن، حقوق دیگران رو رعایت کنیم، ببین چه جامعه قشنگی میشه. دیگه نیاز به پلیس هست واقعا؟ نیاز به دوربین هست واقعا اگه رعایت کنیم؟ اما پلیس برای چی میاد؟ دوربین برای چی هست؟ چون رعایت نمی کنیم. حالا اونهایی که مدعی مهدویت نیستن رعایت نمی کنن حرفی نیست، اما من و شما چرا رعایت نمی کنیم؟ چرا از چراغ قرمز عبور میکنی؟ اگر دوربین نبود چرا عبور میکنی؟ حتی اگه شب بود چراغ قرمز شد بیست، توقف کن 30 ثانیه، توقف کن 1 دقیقه، توقف کن. این توقف آسیبی که به تو نمیزنه هیچ، بلکه تو رو رشد میده. اصلا در طول زندگی باید انسان گاهی توقف کن، همش که نباید رفت، گاهی باید توقف کرد. حقوق دیگران رو رعایت کنیم، حقوق شهروندی رو رعایت کنیم، جزء وظایف ماست. نمیتونیم بگیم این زشته برای کسی که ادعای مهدویت داره دم از امام زمان میزنه اینو رعایت نکنه. از این بالاتر نمیگه زشته، میفرماید ظلمه، ظلمه. رعایت نکردن این موضوع میشه چی؟ میشه ظلم. دو، گفتیم رعایت حقوق دیگران با دو عنوان کلی در این دعای شریف بیان شده. یک، ضایع کردن یا ادا نکردن حقوق صاحبان حق. دو، اگر انسان با قصد و دانایی چیزی مادی یا غیر مادی رو که دیگری نسبت به اون حقی داره مخفیانه و بدون دلیل موجه شرعی از او بگیره، چون این فردی رو بهش میگن سارق و به چون این کاری میگن سرقت. در رعایت حقوق دیگران یکی مسئله ظلم نکردن مطرح میشه، یکی مسئله سرقت نکردن. ظلم و سرقت، یک کسی چیزی داره، حالا اون دارایی دیگران، داشته های دیگران یا مادیه یا معنویه، نسبت بهش یه حقی داره. مثلا یک کسی زحمت کشیده، کتابی چاپ کرده، مقاله‌ای نوشته، حق حقوقش مال این شخصه. حالا من و شما میخواییم مطلبی رو از اون ذکر بکنیم، تو کتابمون بیاریم، تو مقالمون یا جایی بیان بکنیم. خب بگیم این مطلب از کجاست، منبعش کجاست، بدون اجازه او، با قصد و دانایی بیایم از حقوق او، از چیزی که در او حق داره، مخفیانه و بدون دلیل موجه شرعی استفاده کنیم، اونو ازش بگیریم، این یه نوع سرقته. حالا سرقت میتونه سرقت ادبی باشه، سرقت علمی باشه، سرقت مالی باشه. سرقت که فقط دزدی مالی نیست که، باید مراقب باشیم. اهل انتظار راستین نه تنها حقوق دیگران رو محترم میشمارند، بلکه هرگز هیچ حقی را از صاحب حقی به سرقت نمیبرند. نمیشه من دم از مهدویت بزنم، دم از انتظار بزنم، دم از امام زمان بزنم، اما وقتی یک مسئولیتی دارم حق دیگران رو ضایع کنم. جای مهرم اینجا باشه، ولی شغلی، کاری اگر قرار هست الان انجام بشه، از چه طریقی صورت بگیره؟ پارتی بازی. خب من میدونم که قراره مثلا فلان تاریخ استخدامی باشه، اول به دوستای خودم، به آشنایی خودم، به فامیل خودم بگم برید این کارو بکنید. این سرقته. یک نمونه‌ای رو بنده عرض کنم از این سرقت‌ها. گاهی مثلا میراث فرهنگی، شهرداری یا هر ارگانی، مثلا چند سال پیش، حالا من این رو شنیدم، تصمیم گرفتن که قسمتی از شهر شیراز رو به عنوان منطقه گردشگری مطرح کنن. در شورای شهر این مثلا مطرح شد که مثلا از چهارای حافظیه به طرف بالا، طرف جلوی باغ جهان نما بشه و این قسمت ها، این محدوده بشه منطقه گردشگری. حالا هنوز کسی نمیدونه، ولی مطرح شده، مسئولین تصمیم گرفتن، بعد کم کم رفته تصویب شده و بعد مشخص شده که اینقدر بودجش هست، باید چه کارهایی بکنیم، چه تغییری انجام بدیم و الی آخر. خب وقتی که چنین اتفاقی میفته، خب طبیعتا این منطقه از نظر قیمت رشد میکنه، رشد میکنه. این رشد قیمت مربوط به این کسانی است که اینجا دارن سالها اینجا زندگی کردن، از شلوغی ها و سر صدای حافظیه و رفت آمدایی که میشه، بالاخره تو این منطقه مال خودشه، خونش اینجاست، حالا خونش رشد میکنه، قیمتش بره بالا. حالا اینها شاید معقول نباشه، ولی میخوام بگیم فعلا هست، قیمت منزل بره بالا، قیمت زمین بره بالا، تو منطقه‌ای که به عنوان گردشگری مطرحش کرد اتفاق میفته. یعنی اون سمت خیابون قیمت‌ها خیلی تغییر نمیکنه، ولی این سمت مثلا دو برابر میشه. تا اینجا. حالا سرقت چیه تو این زمینه؟ سرقت اینه که اون عزیزانی که تو اون جلسه بودن یا اطلاع داشتن، اطلاع پیدا کردن که قراره مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه این طرح عملیاتی بشه و اینجا بشه منطقه گردشگری، قبل از این که اطلاع رسانی عمومی بکنن و توضیح بدن، بیان به دوستان خودشون، به دوربرای خودشون یا حتی خودشون بگن خب عزیزان، پسرم، دخترم، پسرمو، دخترمو، رفیق من، یک همچین طرحی تصویب شده. این طرح باعث میشه که، هنوز مردم نمیدونن، این طرح باعث میشه که اینجا خونه ها، زمین ها دو برابر بشه. اکثر خونه های اینجا هم قدیمی هست، تا صداش در نیامده و هنوز این صاحبخونه ها نمیفهمن نمیدونن، بیاد برید خونه هاشون رو بخرید، هر قیمتی که میگن یه چی کمی هم بالاتر بخرید اینا راضی میشن، ولی 6 ماه دیگه دو برابر میشه، چون اتفاق افتاده ها که عرض میکنم و بعضیا اومدن خریدن، میشه سرقت. قوم بیچاره که خبر نداره، این صاحبخونه خبر نداره، داره زندگی میکنه، بعد یه قیمت بالاتری هم بهش پیشنهاد میدن، اونم خوشحال میشه میفروشه. اما یک سال بعد، 6 ماه بعد ببینه ای داده بیداد چه کلاهی سر من رفت. این سرقته. ببینید تعریف سرقت رو، اگر انسان با قصد و دانایی چیزی مادی یا غیر مادی را که دیگری نسبت به آن حقی دارد مخفیانه و بدون دلیل موجه شرعی از او بگیرد. نگفتی تو، توضیح ندادی. اگه میگفتی آقا ببخشید من میخوام خونه شما رو بخرم، این خونه در طرح گردشگری قرار گرفته و 6 ماه دیگه دو برابر میشه، ببین اون موقع میفروخت یا نه؟ اون موقع با این قیمت به تو میداد؟ اینا میشه سرقت. اون بیچاره هایی که از این طریق میلیاردها پول به جیب زدن، فقط خدا به دادشون برسه که چی به سرشون میاد، این لقمه های حرام، این سرقت ها. پس رعایت حقوق دیگران در این دو قالب، وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه. وظیفه بعدی، وظیفه اول شد چی؟ رعایت حقوق دیگران. وظیفه بعدی دوم، از وظایف شخصی منتظران رعایت تقوای الهی است، به صورت خاص دوری از فجور و خیانت. اگر در جامعه فسق و فجور رواج پیدا نکنه، حداقل جامعه مهدوی از این دوری کنن، اگر جامعه مهدوی از خیانت دوری کنند. ببینید چقدر جامعه تغییر میکنه. بالاخره این جامعه مهدوی، کسایی که دم از امام زمان میزنن تعدادشون کم نیست، همین ها اگر رعایت کنن چقدر روی دیگران هم اثر میذاره، میشن الگو. پس وظیفه بعدی دوری از فسق و فجور و خیانت، یا در واقع میتونیم بهتر بگیم رعایت تقوای الهی به صورت خاص در این دو زمینه. توضیح. حالا این دوتا موضوع، یعنی فجور و خیانت رو بشناسیم، بعد ببینیم تو این دعا بیشتر تأکید روی چی هست. اول فجور. فجور چیه؟ وقتی به مقتضای تقوا و اعتدال اخلاق انسانی عمل نشه و فسق و گناه آشکار بشه، ما اخلاق انسانی رو رعایت نکنیم و فسق و گناه رو آشکارا انجام، راحت دروغ بگیم، راحت مثلا هر گناهی رو انجام بدیم، فجور رخ می نماید، خودش رو نشون میده. اون چیزی که میشه نتیجه این عدم تقوا و عدم رعایت بهش میگن فجور. البته فجور در خصوص هر چیزی به حسب همان چیز معنا میشه و ما به صورت کلی باید رعایت کنیم که اهل فجور نباشیم. ولی جالب اینجاست که با این که فجور مربوط به انواع گناهان میشه، آشکار کردن انواع گناه ها باعث فجور میشه، ولی در این دعای شریف تأکید روی گناه چشمه، فجور چشم. یعنی با چشمت گناه نکن، علنی آشکارا گناه نکن، یعنی چشم چرانی نکن، گناهان چشم رو به صورت علنی آشکارا انجام نده. اگر در جامعه خانمی پوششی داره، با وضع آمده که غیر شرعی است اما جذابه، خب این جذابیت نباید چشم تو رو بگیره، که مراقب باش. یکی از چیزهایی که باعث تأمین امنیت اجتماعی میشه در جامعه مهدوی چشم پوشیه، کنترل چشم، چه برای زنان چه برای مردان. زنها هم نباید ببینن، اگر مردی با لباس غیر مناسب اومده زنها هم نباید نگاه کنن. اگر زنی با لباس غیر مناسب اومده، مردها هم نباید نگاه کنن. وقزوز ابصارنا عن الفجور. یعنی تأکید روی این هست که با اینکه فجور انواعی داره، اما حالا ببینید این مسئله چقدر تأثیرگذاره، چه نقشی میتونه داشته باشه، چه نقشی میتونه ایفا بکنه، که تأکید روی این هست که وقزوز ابصارنا عن الفجور، عن الفجور والخیانه. دوم خیانت. یک فجور، دو خیانت در مورد چشم. خیانت چی است؟ خیانت این است که برخلاف عهدی که انسان تکوینن یا تشریعن بسته و در مورد اون در واقع توقع میره یا موظف به اون شده، کاری کنه یا نیتی در دل بپرورانه، برخلاف اون عهدی که داره، برخلاف اون تعهدی که داره عمل بکنه. اینو بهش میگن خیانت در هر زمینه. شما نسبت به یک موضوعی تکوینن یا تشریعن یک عهدی داری، حالا و موظف شدی که اونو انجام بدی، خلاف اونو انجام بدی، این میشه خیانت. و این وصف هم، خیانت هم مثل فجور متناسبه با هر چیزی تعریف میشه، تعریف خاص خودش رو داره. اما خب تو این دعای شریف تأکید روی خیانت چشمه. وغزز ابصارنا عن الفجور والخیانه. بر این اساس خیانت چشم اونه که انسان چشم رو برخلاف اراده یا دستور آفرینندهش به کار بگیره. خیانت چشم برخلاف اراده و دستور آفرینندهش بخواد چشمش رو به کار بگیره. و پرهیز از خیانت چشم به عنوان وظیفه ای از وظایف منتظران ذکر شده. وغزز ابصارنا عن الفجور والخیانه. اینم جزء وظایف شخصی دیگه. اینجا رو من یه توضیحی بدم، چون چرا تأکید روی چشم شده. چشم های پاک لایق نظاره بر جلوه های گوناگون جمال حق هستند، و چشم اگر آلوده بشه، دیدگان ناپاک، سبب آلوده شدن قلب و حتی محروم موندن از رؤیت جلوه های نورانی حق هستند. به همین خاطر کسی که در جامعه مهدوی داره زندگی میکنه، که معمولا یکی از آرزوهاش رؤیت امام زمان هست، دیدن امام زمان هست، باید به صورت ویژه مراقب چشمش باشه. این موضوع هم باعث میشه که انسان لیاقت این رو پیدا کنه که جلوه های حق رو ببینه، از جمله این که انشاءالله لایق این بشه که جمال حضرت بقیت الله رو ببینه، و همچنین موجب تأمین امنیت اجتماعی میشه. الان یکی از مشکلات که امنیت اجتماعی رو به هم ریخته همین دیدن هاست. اینی که اون خانم میاد بیرون، ما بقیه چشچرونی میکنن، اون میخواد خودنمایی کنه، ما هم میبینیمش، و این باعث میشه که ما حتی سست بشیم در تکالیفمون. یعنی ما نسبت به بدحجابی، حتی بعضی هایی که مذهبی هستن، نسبت به بدحجابی تنفر که نداریم هیچی، در درون منظوره، نه در بیرون، چون بالاخره یکی از حقوق الهی زیر پا گذاشته شده، حداقل در درون نباید هماهنگ باشیم. خوشمونم میاد گاهی این چشم میدوه، دنبالش میکنیم، داریم ببینیمش، چش چرانی میکنیم، اون امنیت جامعه رو به هم میریزه، لیاقت خودمونم از دست میره. و وظیفه سوم، چون هر کدوم از اینا دو تا وظیفه کنار هم بود دیگه، در دو عنوان مطرح شد، سه تا دوتا میشه شیش تا، اون شیش تا وظیفه که گفتیم، الان چهار تاش رو گفتیم. وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه، این دوتا، وغزز ابصارنا عن الفجور و الخیانه، اینم دوتا، چهار تا، دوتای دیگه باقی میمونه، اینم عرض کنیم دیگه تمام. وظایف شخصی هم اینجا تمام میشه. بعد انشالله دیگه وارد بحث بعدی میشیم که مربوط به وظایف گروه ها هست. ببینیم گروه ها چه وظیفه ای دارن در مثل مؤسسات، کانون ها، مجتمع ها، مجموعه های مختلف، چه وظایفی دارن در جامعه مهدوی. حالا فعلا بحث وظایف شخصی رو به یک سرانجامی برسونیم. سه، وظیفه بعدی که دو تا وظیفه بعدی در واقع در کنار هم قرار میگیره، دوری از لغو، دوری از لغو و غیبت، دوری از لغو و غیبت. توضیح: حرف حق و سخن الهی اگرچه در مقام فاعلیت تام هستند، ولی اگر گوش قابلی نباشه در دل به ثمر نخواهد نشست. کلام حق، آیات الهی، کلام معصومین، حرف حق در هر دلی نمی نشینه. زمین باید مساعد باشه. شما بذر خوب رو هم در زمین نامساعد بریزی، گیاه خوب یا محصول خوب برداشت نخواهی کرد. نمیشه گفت چون بذر خوب دارم دیگه نیازی به مثلا زمین خوب نیست. آیات الهی، کلام اهل بیت، وجود اهل بیت در دلی اثر میگذارن که زمینه خوبی داشته باشن. برای دریافت حق باید زمینه مهیا شده باشد. اگر گوش قابل نباشه حرف حق رو نمیتونیم بشنویم. الان شما خیلی ها رو میبینید حرف حق رو بهش میگی، از خدا باش صحبت میکنی، از امام زمان صحبت میکنی، از دین، از اسلام، از نماز، نمیتونه بشنوه، حاضر نیست، نمیتونه، نه اینکه نمیخواد، واقعا اذیتش میکنه. چرا؟ این نشانه چیه؟ این نشانه این هست که زمینه مساعد نشده و حرف حق رو هر قدرم که قشنگ باشه، هر قدرم که کامل باشه، شما نمیتونی در زمینه نامساعد بنشانی و توقع داشته باشی که اون پذیرش ایجاد بشه. گاهی بعضی از والدین، بعضی از پدر مادرها از دست جووناشون مینالن که دختر من، پسر من از حق دوری میکنه، حرف حق تو گوشش نمیره، نمیپذیره. وقتی از حجاب میگیم، وقتی از نماز میگیم، از مسائل دینی، خلاصه حرف حق رو که میزنیم مقاومت میکنه. علتش چیه؟ چی کار کنیم؟ جواب اینه که خب تو برای این بچه وقت گذاشتی، اما بچه‌ت رو جوری تربیت نکردی که، یعنی تو این قسمت تربیتی نقص داشتی، زمینه رو مهیا نکردی، همیشه هی فقط گفتی، هی بذر پاشیدی، هی گفتی نماز بخون، نماز بخون، حجاب داشته باش، هی گفتی، بدون اینکه زمینه رو مهیا کنی، بدون اینکه این قلب رو آماده کنی، این دل رو آماده کنی، این ذهن رو آماده کنی. ذهن، قلب، دل آلوده شده، جای دیگه ای رفته، درگیری پیدا کرده. حالا شما هر چی میخوای بذر خوب بکار، حتی گاهی پذیرش نداره. خب این یک واقعیتی است. فرد و جامعه ای که در انتظار ولی الله زمانش به سر میبرد، دنبال یک بذر خیلی خوب و ناب هست، این باید هماره گوش خودش رو منزه بداره تا در قابلیت هم تام بشه. اون حرف حق که فاعلیت هست تامه، کامله، این قابلیت هم باید ایجاد بشه و تام بشه. چگونه این کارو بکنیم؟ چگونه این زمینه رو مساعد کنیم برای شنیدن حرف حق؟ چرا حرف حق تو گوشه یه عده‌ای نمیره؟ دو تا مانع وجود داره. مانعش چیه؟ یک، لغو. دو، غیبت. لغو، غیبت اکثرا گرفتارشیم. حالا لغو چیه؟ غیبت چیه؟ تعریفا رو دقت کنید. هر سخن یا عملی که بی ثمر باشه، حرف بدی نیست، حرف بدی نیست، کار بدی نیست، ولی ثمری هم نداره. یک ساعت، دو ساعت، چند ساعت وقت گذاشتی، حرف زدیم یا فلان کار انجام دادیم، اما ثمری نداره، میوه ای نداره. درختی کاشتی، چقدر وقت براش گذاشتی، آبیاری کردی، کود دادی، وقت گذاشتی، خلاصه الان این ثمر نمیده، باید چه کارش کنی؟ فایده ای دیگه نداره. هر حرف، سخن یا عملی که بی ثمر باشه، و از پشتوانه فکری برخوردار نباشد. دو تا ویژگی: یک، بی ثمر باشه. دو، پشتوانه فکری نداشته باشه. اینو بهش میگن لغو. اگر میخوایی گرفتار لغو نشی، چون لغو زمینه وجودیت رو آلوده میکنه، اگر میخوایی درونتو تطهیر کنی باید مراقب سخنها و اعمالت باشی که لغو نباشه. چجوری مراقب باشم؟ فکر کن دربارش، مراقبه داشته باش، محاسبه داشته باش. ببین سخنها و اعمالت یک، ثمر داره یا نداره؟ کاری که الان انجام داری میدی، کاری که مشغولشه، ثمرش چیه؟ این حرفایی که میزنی، ببینید کار بد نمیگی، ما نمیگیم داری کار بد میکنی، ما درباره کارهای خوب و سخنهای خوب داریم صحبت میکنیم. اول باید حواسمون باشه از بد دوری کنیم، یه موضوع هست، از حرف بد، از عمل بد باید دوری کنیم، اون موضوع جدا. حالا وقتی هم که سراغ کار خوب و سخن خوب میایم، اینجا هم باید یه فیلتر داشته باشیم، یه معیار داشته باشیم، و معیارمون اینه که حرفای خوب و کارهای خوب ما دو تا ویژگی داشته باشه: یک، ثمر بخش باشه. دو، پشتوانه فکری داشته باشه. اگر نداره اسمش لغوه. حالا میخوای قبول کن، میخوای نکن، این تعریف لغوه دیگه، علامه جوادی داره میگه. پس تعریف لغو شد هر سخن یا عملی که اگرچه بد نیست، منفی نیست، ولی ثمر ندارد، پشتوانه فکری هم ندارد. حالا ببین ما چقدر از کارمون این گونه است، بشینیم انصافا بررسی کنیم ببینیم چقدر از سخنها و اعمالمون لغوه. اصلا نگفتیم منفیه ها، نگفتیم گناه است، چون ما سری میگیم که حرف بدی نکردم، کار بدی نکردم، حرف بدی نزدم. درست حرف بدی نزدی، کار بدی نکردی، ولی آیا ثمرش چی بود؟ پشتوانه فکریش چیه؟ میشه لغو. لغو انسان رو به بیهودگی میکشاند، خدا رو از خاطر میبرد. بنابراین بر منتظران راستین امام عصر لازم است که با گوش نسپردن به لغو در صیانت اون بکوشند. البته حالا اینجا صحبت از این نیست که تو حرف لغو نزن، کار لغو نکن، درسته که اونم نباید انجام بدیم، ولی فعلا تو این دعا تاکید شده که نشنو وسدد اسما انا عن لغو، گوشمون رو از لغو، از شنیدن لغو دور کنیم، یه سدی جلوش بذاریم که سخن لغو نشنوه. هر جا دیدی سخن لغو دوری کن، فرار کن، به یه بهونه برو، تو گوش به حرف لغو نده. خیلی از فایل های صوتی که ما گوش میگیریم، خیلی از کلاس هایی که میریم، لغوه، بی ثمره. بخش عمده ای از نظام آموزشی ما لغوه. دانش آموز از صبح داره میره تا ظهر تا عصر، 12 سال، شاید 80% لغوه، چون ثمر نداره، پشتوانه فکری درست نداره. بسیاری از علومی که بچه ها یاد میگیرن کاربرد تو زندگیش نداره. چه تأثیری داشته؟ باید ثمر بده. درختی که میکاری باید، درخت دانش باید ثمر بدهد. چرا باید دانش آموز 12 سال درس بخونه درختی بکارد؟ درخت دانش چقدر روش مانوف میدن، درخت دانش، اما این درخت دانش 12 سال هیچ ثمری نداده. یعنی اگر الان یک نفر 12 سال درس بخونه، بعدی که درس رو ادامه نداد، چه اتفاقی میفته براش؟ میگن خب حالا این ثمر نداد، شما باید 4 سال دیگه هم بخونی، بری دانشگاه، اونجا شاید ثمر بده. اونجا هم خیلی خبری نیست، ثمری نداره. نمیگیم صفر ثمرش، اما 80% ثمر ندارد. این یه واقعیتیست. و مهمترین ساعات عمرمون رو داریم صرف شنیدن لغو میکنیم. باید یه اتفاقی بیفته. من میشناسم گروه هایی که به خاطر دوری از همین لغو ها بچه هاشون رو مدرسه نمیفرستن. نمیفرستن، تو کل کشور باشون در ارتباط هستم. نمیفرستن. خودشون به بچه ها کار میکنن، چیزایی که مهمه. بعد میرن امتحانا رو میدن، حالا یا امتحان جامع میدن یا هر چیزی. لغوه، روش لغوه، محتوا لغوه، در دانشگاه به همین ترتیب یه بخش عمدهش لغوه، بخش عمدهش اصلا تفکر اسلامی پشتش نیست. خروجیش میشه چی؟ 12 سال این دانش آموز دستش توست، آموزش پرورش چی کار میکنی؟ چقدر از نظر دینی، معرفتی، اخلاقی، اجتماعی، مهارت ها چقدر رشدش دادی؟ الان اگه بخواد ازدواج کنه، همه تمام خانواده میگن اه بچه 18 ساله ازدواج بکنه، هنوز بچه است، هیچ بلد نیست. بابا 12 سال مدرسه بود، چرا بلد نشد؟ لغو، خودت که لغو بود. از نظر خدا سن ازدواج 14-15 سالگیه، 16-17 سالگیه. بلوغش رو ایجاد کرده، شرایطش رو ایجاد کرده. فقط میمونه مهارت‌ها رو ما یاد ندادیم. خب چرا تو مدرسه یاد نمیدن؟ چرا خانواده یاد نمیده؟ لغو، لغو. بسیاری از کتاب‌هایی که می‌خونیم لغوه. بسیاری از صوت‌هایی که گوش می‌گیریم لغوه. بسیاری از کلاس‌هایی که می‌ریم لغوه. وسدد اسما انا عن اللغو والغیبه. غیبت چیه؟ خب اینا دیگه خودتون میدونید. غیبت آن هست که پشت سر مسلمانی سخنی گفته بشه که اگر بشنوه ناراحت بشه. خوب دقت کنید، اگر بشنوه که تو داره دربارش همچی حرفی زدی دستت ناراحت میشه. خوب دقت کنید، اون سخنم درست باشه، یعنی یه چیزی گفته باشه که واقعا وجود داره. اگر چیزی بگی که وجود نداره میشه تهمت، اگر چیزی بگی که وجود داره، قسم هم میخورم میگی به خدا دروغ نمیگم. بله دروغ نمیگی، ولی همین که پشت سرش گفتی و باعث ناراحتی شدی میشه غیبت. بیان واقعیت یه عیبی داره در ظاهرش، در اخلاقش، در مسائل دینیش یه نقصی داره، خدای ستار و عیوب میخواد بپوشونه، اما جناب عالی میاد چیکار میکنی؟ فاشش میکنی. خیلی راحت آبروی دیگران رو میبری، خیلی راحت درباره دیگران بدگویی میکنی. اینو میشه غیبت. بسیار وحشتناکه، امنیت اجتماعی جامعه رو از بین میبره و منتظر امام زمان باید از این دوری کنه. ضمن اینکه این گناه بزرگ یعنی غیبت در کدورت روح انسان و از بین بردن اون قابلیت هدایتی هم نقش عمده ای داره. یعنی کسانی که اهل غیبت هستن، چه غیبت میکنن چه غیبت میشنوند، قابلیت درونیشون، اون ظرفیت درونیشون به شدت آسیب میبینه. حرف حق رو نمیتونن بشنوند، حرف حق در وجود اینها، حالا هر چی میخوای بهش بگو، حق پذیر نمیستند، حاضر نیست، ظرفیت درونیش به هم ریخته. پس روا هست که مؤمنان منتظر از گوش سپردن به چنین سخنانی بپرهیزند، چه لغو و چه غیبت. وسدد اسما انا عن اللغو والغیبه. گروهی از منتظران برای اینکه لغوهای آموزشی رو نشنون یه طرحی دارن به نام هجرت. هجرت میکنن از مدرسه، هجرت میکنن، میگن نخواستیم، میرن بیرون، حالا کارهای مختلفی انجام میدن. کم هم نیستن تعدادشون. انشالله ما هم یه روزی بتونیم همچی کاری رو بکنیم. خب انشالله که موفق باشید، گوارای وجودتون، فکر کنید در مورد این موضوعات. انشالله که مفید بوده باشه و بتونیم به عمل در بیاریم. تا جلسه آینده که انشالله بیاری خداوند وارد خواهیم شد به وظایف گروه ها، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.